ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در 13 تیر ماه ایران، هر جایی که هستید و با ما همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم خواهیم بود تا این مدت در این برنامه زنده برای ارائه تازه ترین خبرها و گزارش ها. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم مرتضی میردامادی در استودیوست.
دست کم 91 نفر در جریان دو بمبگذاری در بغداد کشته شدند. در یکی از این بمبگذاری ها که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، به گفته مقام های عراقی 86 نفر کشته شدند که 15 کودک در میان آنها دیده می شوند. ژنرال کاظم سلمان، مدیر دفاع غیر نظامی عراق، درباره انفجار داعش این توضیح را به شبکه خبری العراقیه ارائه داد.
جريمة أخرى من جرائم داعش الجبناء بعد أن انكسروا بجبهات القتال لجوا إلى
این جنایت دیگر است که بزدلان داعش مرتکب شدند. بعد از شکست‌های فاحش این گروه دوباره به روش‌های قدیمی خود برگشته و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. عامل این حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده بود که در ساعت بعد از نیمه شب محل تجمع مردم بیگناه که سرگرم خرید عید بودند را هدف قرار داد. انفجار دوم در محله شعب در شمال بغداد روی داد که 5 کشته و 16 زخمی در بر داشت. هیچ گروهی مسئولیت حمله دوم را بر عهده نگرفته است، اما از آنجایی که محل انفجار محله شیعه نشین و تجاری بوده، پلیس ظن آن دارد که گروه حکومت اسلامی مسئول آن باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت سازمان بازرسی در سال 93 درباره عدم صلاحیت علی صدقی، مدیر عامل پیشین بانک رفاه، به وزرای اقتصاد و کار و همچنین بانک مرکزی نامه نوشته بود. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که افشا شدن حقوق دریافتی آنها انتقادهایی را برانگیخته است. به تازگی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز گفته بود که آقای صدقی به اصرار حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، حسن روحانی به سمت مدیر عاملی بانک رفاه منصوب شده بود. پس از برکناری علی صدقی از سمت خود، رسانه‌های داخل ایران از بازگشت 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای او به خزانه دولت خبر دادند. همچنین امروز علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران و دبیر کل جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی، در یک نشست خبری با اشاره به افرادی به نام‌های مالامیر و دانیال‌زاده گفت که آنها بدهکار بانکی هستند و با فشار برادر رئیس جمهور، بانک ملت با آنها 400 میلیون درهم وام داده و با تبدیل این پولها در صرافی در همین بانک سپرده گذاری کردند. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می کنند. آقای محمدی توضیح داد که کف حقوق این افراد که در بخش های بانکی، بیمه‌ای و شرکت های دولتی فعالیت می کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. جنجال ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است حقوق‌های نامتعارف به تعبیر وی از استثناهاست ولی باید با آن برخورد شود. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز مشهور ایرانی، میگوید زمانی که به قصد سفر به لندن در فرودگاه حاضر شده بود، بدون هیچ توضیحی به وی اعلام شد که ممنوع الخروج است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های انتظامی امنیتی روز شنبه در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه آقای تناولی را ضبط کردند. این هنرمند 79 ساله گفته است که در فرودگاه تهران چند ساعت در بخش گذرنامه بلا تکلیف در انتظار بوده، اما در نهایت بدون هیچ توضیحی گذرنامه وی ضبط شده است. پرویز تناولی قرار بود برای ایراد سخنرانی در موزه بریتانیا به لندن سفر کند. مقام‌های حکومتی در ایران واکنشی به این خبر نشان ندادند.
خیلی متشکرم از شما، مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. این انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان از کسانی که میگوید برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد.
دستگاه هایی که به اونها مسئولیت میدن یا از اونها حمایت میکنند، هم مثل قوه قضاییه، صدا و سیما یا ائمه جماعات، باز هم زیر نظر خود آقای خامنه ای هستند.
رهبر ایران گفته است به اعتراض های سال 88 و رهبران آن حساس است.
در یکی دو سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به تندروی معنی میکنند. آقای خامنه ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته از فهرست 950 تن از مدیران دولتی با حقوقهای بالا در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
اونچه که باعث به وجود اومدن این مجموعه شده عدم نظارتی بوده که مجلس بر این موضوع اعمال کرده.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی ما بمانید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان گفته است به اعتراض‌های سال 88 و رهبران آن حساس است. او همطور یک بار دیگه درباره رابطه با آمریکا و عملکرد قدرت‌های جهانی در زمینه توافق هسته‌ای واکنش نشون داده و از کسانی که گفتند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر شنبه در دیداری 5 ساعته با دانشجویان آنها را به حضور فکری در مسائل اصلی کشور و همچنین حضور فیزیکی در مواقع لازم اما به تعبیر او با شیوه مناسب و قانونی فراخواند. او همچنین گفت با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی مخالف است و این کار را مضر و یا حداقل بیفایده می داند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این سومین بار در چند ماه اخیر که آقای خامنه ای با حملات نیروهای حزب اللهی به تجمعات مخالفت میکنه. با این حال واقعیت این هست که حمله کنندگان و نیروهای موسوم به خودسر یا مثل ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز از اعضای رسمی اطلاعات سپاه پاسداران هستند که از نظر سازمانی تحت فرمان خود رهبری است، یا مثل کنسرت ها یا وقایع مشهد و کاشان توسط نمایندگان ولی فقیه سازماندهی شدند، یا از اعضای بسیج و البته سپاه پاسداران هستند، یا توسط مداح و روحانیونی سازماندهی شدند که ارتباط بسیار نزدیک و روشنی با بیت آقای خامنه‌ای دارند. تازه دستگاه هایی که به اونها مسئولیت میدن یا از اونها حمایت میکنند، هم مثل قوه قضاییه، صدا و سیما یا ائمه جماعات، باز هم زیر نظر خود آقای خامنه‌ای هستند. فکر میکنم واضح هست حرفای آقای خامنه‌ای با اعمال او تناقضات فاحش داره، وگرنه برخورد با گروه های خودسر کار چندان سختی در این ساختار جمهوری اسلامی نیست.
آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرفای مخالف حرف رهبر گفت: بارها گفته است که حرف مخالف رهبری نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
به نظر من این خیلی معنای عملی نداره، برای اینکه ما هم محدودیت آقای موسوی و کروبی رو داریم، محدودیت آقای خاتمی رو داریم و همینطور حملاتی که علیه چهره‌های منتقد آقای خامنه‌ای در کشور صورت میگیره. بنابراین من فکر میکنم که این سخنان در جنبه تبلیغاتی داره، برای اینکه به نوعی بپوشونه این نکته رو که در حضور او نسبت به سیاست‌های آقای خامنه‌ای انتقاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان آنها را به دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اسلامی توصیه کرد و همچنین انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب عقلایی خواند و از کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرد.
این کسانی که امروز طرفدار گرایش به غربند، به نظر من عقلشون رو باختن، تعقل نمی کنن. اینایی که میگن برای پیشرفت کشور باید به غرب تکیه بکنیم و به غرب پناه ببریم، با اونها رفاقتمون رو تشدید بکنیم، به نظر من اینا عقلانه حرف نمیزنن.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه شاید امروز سیاست‌های آمریکا اینگونه اختزا کند که بخواهد میان مسئولان نظام اسلامی تفکیک قائل شود و آنها را به مسئولان خوب و بد تقسیم کند گفت: آمریکایی‌ها اگر توانایی پیدا کنند، همان مسئولان به اصطلاح خوب نیز از نظر آنها بد خواهند شد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
انتقاد اصلی آقای خامنه‌ای به سیاستیه که دولت آقای روحانی و آقای ظریف داره پیش میبره و میخواد اون رو محدود بکنه به اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و تغییر در سیاست بین‌المللی و منطقه ایران به وجود نیاد و میخواد این تقسیم بندی رو در صحنه سیاسی ایران بین جناح‌های متمایل با هماهنگی با غرب و جناح‌های به قول او انقلابی‌تر از صحنه گفتگوی سیاسی خارج کنه.
آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به تمایل آمریکا برای مذاکره و هماهنگی با ایران درباره مسائل منطقه از جمله سوریه گفت: ما چنین هماهنگی را نمی‌خواهیم، زیرا هدف اصلی آنها قطع حضور ایران در منطقه است. رهبر ایران در زمینه توافق هسته‌ای هم عملکرد فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها را بسیار بد توصیف کرد.
در برجام یه چیز ثابت شد و اون که آمریکایی‌ها دارن دشمنی میکنن با ما، دارن دشمنی میکنن. نه فقط کنگره آمریکا که حالا تظاهر به نقش شم رو داره بازی میکنه به اصطلاح. اینایی هم که نقش شم رو نمیخوان بازی کنن، یعنی دولت آمریکا، اینا هم دارن دشمنی میکنن. متو شکل دشمنیشون فرق داره با اون، همون دشمنی دارن میکنن. خب اینا رو با تجربه قرار بدیم. عقلانیت این است که با یک چنین دشمنی انسان با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب نخوردن، با نزدیک نشدن به میدان توطئه او، با وارد نشدن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینا باید انسان پاسخ بده.
آیت الله خامنه ای در این دیدار با انتقاد از رویه برخی افراد که به تعبیر او در عین ادعای حمایت از نظام و امام و انقلاب موضع خود را در خصوص فتنه روشن نکردند گفت: مواضع من درباره به تعبیر او فتنه سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای خامنه‌ای قریب یک سالی هست که سناریوی جدید نفوذ رو برای برخورد با نیروهای منتقد تعریف کرده. متوجه به این سناریوی جدید به نظر می‌رسید داستان فتنه دیگه قدیمی و کهنه شده باشه، اما حرف‌های آقای خامنه‌ای نشون داد برای او همچنان زنده است و ظاهراً برای او تبدیل به یک کینه و ناراحتی شخصی شده. یعنی مسئله مقابله با فتنه دیگه فقط یک پروژه سیاسی برای برخورد با منتقدین نیست، بلکه تبدیل به یک کینه و مسئله شخصی برای خود آقای خامنه‌ای شده. تعریف او هم همچنان طیف گسترده سران جنبش سبز، از محصورین گرفته تا اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی، تا کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، حتی حسن روحانی یا حسن خمینی و کل احزاب اصلاح طلب مذهبی است و پیام اون کاملا آشکار: آقای خامنه ای به دولت یا هیچ دولت دیگری اجازه گشایش در امور سیاسی داخلی کشور رو نخواهد داد.
آیت الله خامنه ای همچنین دانشجویان را به پرهیز از زدن اتهام غیر انقلابی به افراد توصیه کرد و گفت: انقلابی بودن مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی که دیدگاه‌هایشان با شما انطباق کامل ندارد به غیر انقلابی بودن متهم شوند.
همونطور که در گزارش وحید پروسا چنیدید، پرسش‌های یک دانشجو در دیدار گروهی از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران با واکنش آیت الله خامنه‌ای روبرو شد و او تأکید کرد که همچنان بر مرزبندی خودش با رهبران اعتراض‌های سال 88 اصرار داره. اما اساساً انتقاد یکی از دانشجویان به برخوردها با دانشجویان و محدودسازی‌ها در این دیدار رو چطور میشه برآورد کرد؟ این سوالی هست که دقایق پیش از مجید محمدی پرسیدم، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در دیدارهای عمومی آقای خامنه ای اینطور نیست که افراد دعوت شونده آزاد باشن هر گونه سوالی رو بپرسند. از قبل افرادی که قرار هست سوال بپرسند، مطلبی رو مطرح بکنند، اینها هماهنگ شده هست. حتی سوالات رو هم از افراد میگیرند و قبلا چک میکنند ببینند که در اون جمع این سوال قابل طرح شدن هست یا نه. اینکه این سوال خاص رو در مورد جنبش سبز و رهبران جنبش سبز و حفظ اونها پرسیده شده، مشخص هست که قصد و غرضی بر طرحش بوده و آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون به دنبال این بودن که این موضوع رو دو مرتبه مطرح کنند. علتش هم این هست که در یکی دو سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به نیروهای رادیکال یا به تندروی معنی می‌کنند. آقای خامنه‌ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
با این حساب آقای محمدی میشه گفت که تغییر رویه یا تغییر روی کردی به وجود اومده و رهبر خودشون تمایل دارن در این زمینه بیشتر حرف بزنن؟
نه، تغییر روی کرد و رویه‌ای من نمیبینم. مواضع آقای خامنه ای از سال 88 همیشه به یک سمت گرایش داشته. در مورد کسانی که در حزب هم هستن ایشون همیشه مواضع مشخصی رو داشته. گهگاه افراد طرح این موضوع رو به حاشیه میبردند، گهگاه هم به صحنه میومده. به عنوان مثال آقای مطهری در یکی از دیدارهایی که داشتن همین موضوع رو مطرح کردند، با همین گونه مواضع هم روبرو شدند.
آقای خامنه‌ای توی این دیدار گفت که نسبت به اعتراضات سال 88 و رهبران این اعتراضات همچنان حساس هست. استمرار این سیاست از سوی رهبر ایران چه آثار مثبت و منفی میتونه در عرصه سیاست داخلی داشته باشه؟
دو نکته هست که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه از برخورد با رهبران جنبش سبز و اصولا کسانی که در یک دوره‌ای منتقد بودن و امروز عمدتا ساکت هستند. نکته اول تداوم عمل ماشین سرکوب هست و فضای امنیتی. امکان نداره در جمهوری اسلامی فضای امنیتی برداشته بشه، چون در فضای غیر امنیتی دیدگاه‌های مختلف ممکنه مطرح بشه، انتخابات ممکنه به گونه دیگری در فضاهای غیر امنیتی برگزار بشه. این فضای امنیتی رو آقای خامنه‌ای میخواد ادامه بده. و نکته دوم تداوم تلاش هست برای رام کردن نیروهای منتقد اما معتقد به جمهوری اسلامی. در این موضوع هم حکومت کاملا موفق بوده. گروه‌های اصلاح طلبی که منتقد به نظام بودن و فاصله گرفته بودن هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 94 نشون دادن که کاملا به سمت حکومت حرکت کردند. دیگه اون دیدگاه‌های انتقادی رو نسبت به بالاخص نهادهای انتصابی که تحت نظر آقای خامنه‌ای کار می‌کنن، اون دیدگاه انتقادی رو کاملا کنار گذاشتند.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون گفتن که اختلافات نباید به کشمکش تبدیل بشه و تشکل‌های انقلابی باید به گونه‌ای عمل بکنن که رواداری و تحمل مخالف در محیط‌های دانشگاهی جا بیفته.
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای وقتی از رواداری صحبت می‌کنه، رواداری میان خودی‌ها هست. منظور ایشون هست که تشکل‌هایی که امروز پذیرفته شده هستند و می‌توانند در چارچوب‌های نظام کار کنند، اینها به هم اتهامات غیر انقلابی نزنند. نکته دوم این که آقای خامنه‌ای همواره نظرش این بوده که مواضع افرادی که نظام رو قبول ندارند یا اسلامگرایی رو نمیپذیرند یا به روحانیت انتقاد دارند یا اصولا به حکومت دینی انتقاد دارند، اینها اصولا نباید در دانشگاه فعال باشند. دانشگاه فقط فضای فعالیت هست برای نیروهایی که ایشون خودی میدونه و اخیرا از اونها تحت عنوان انقلابی نام میبره.
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد سوال‌هایی که از رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار او با گروهی از دانشجویان مطرح شده صحبت می‌کرد. جزئیات رو می‌تونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه شب اعلام کرد برنامه جامع اقدام مشترک برجام به گفته او کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منابع ایران بوده. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در جمع دستاندرکاران برجام گفته راهی به جز برجام برای رسیدن سریع‌تر به این اهداف وجود نداشته. بعد از توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در تیر ماه سال گذشته و اجرای برجام در دی ماه سال گذشته، دولت حسن روحانی مورد انتقاد گروهی از اصولگرایان قرار گرفته. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی که در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام به مناسبت‌های مختلف از عملکرد دولت خود در این مورد دفاع کرده است، اعلام کرد که راهی به جز به گفته او وحدت و اتحاد وجود ندارد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به ابراز مخالفت‌هایی که در آمریکا، اروپا، منطقه و نیز برخی کشورهای نزدیک که به توصیف او به غلط نگران قدرت ایران هستند، افزود که آنها به شدت در حال تلاش علیه برجامند. وی بر ضرورت بهره‌گیری از فضای برجام تأکید کرد و خواستاران شد که به گفته ای او به دست دشمنان منافع ایران بهانه داده نشود. منتقدان حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی بر لزوم آنچه پرهیز از سر دادن برخی شعارهای غیر ضروری و بی‌نتیجه خواند تأکید کرد.
بعضی از شعارها، بعضی از حرفها چه خاصیتی داره؟ از کسی بیاد برای من توضیح بده، من بفهمم لااقل چی مقصود ما هست. ما فکر کردیم بلند داد بزنیم امنیت ملی ما حفظ میشه، امنیت ملی داره تقویت میشه، منافع ملی ما تقویت میشه.
حسن روحانی همچنین در مقابل انتقادهایی که به عملکرد دولتش وارد می‌شود، معتقدین را متهم کرد که به گفته او به طرح دوباره ایران حراسی کمک می‌کنند.
یه مقدار باید دقت بیشتر بکنیم، یه مقدار باید حواسمون جمع باشه، یه مقدار باید به فکر اون اهدافی باشیم که برجام به خاطر اون اهداف بود. اون اهداف این بود که زندگی جوانهای ما درست شه، شغل برای جوانهای ما درست شه، رشد اقتصادی ما درست شه، اون منابع نفت و گاز مشترک ما زودتر بهش دست پیدا بکنیم.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند درباره سخنان رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواضع دلواپسان در قبال برجام میگوید:
اگر ردگیری کنیم به چرا هنوز وقتی نظامی تصویب کرده، رهبر انقلاب تأیید کرده، مجلس پارلمان و مجلس رو به تصویب، چرا هنوز کسانی بر این طبل میکوبند؟ در اینجا اگر ردگیری کنیم باز میگردیم به صحبت‌های گزنده و انتقادآمیز خود شخص آیت الله خامنه‌ای که بعد از تصویب برجام ساز مخالف زده. هرگز ما شاهد نیستیم که ایشان قرص و محکم پشت برجام ایستاده باشه، بگه نه تصمیم این نظام این بوده، باد آباد هرچی که بوده انجام یافتیم، من هم مسئولیتش رو پذیرفتم. شما میبینید که هر از چنگای سخنان انتقادآمیزی میکنه و این سخنان وقتی که از زبان رهبر ولو به گوشه و کناره بیرون بیاید، بدیهیست که در امثال جبهه پایداری ها و جناح تند حاکمیت دیگه اونها میخوان این برجام رو پاره بکنن.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم امریکانیست در این مورد اعتقاد دارد:
بیشتر اختلافات برمیگرده به این که فضایی که منجر به شکل گیری برجام شد در حوزه های دیگه هم با غرب ادامه پیدا بکنه. اونجا هست که این اختلاف وجود داره و جریان مثلا مخالف این قضیه خب با همین موزه گیری ها، با تحرکاتی که دارن، به طور مشخص نامه‌ای که سلیمانی در زمینه مقضایای بحرین صادر کرد، خب در این زمینه دارن ایجاد مانع کنن و کارشکنی میکنن، جلو فعالیت های دولت رو گرفتن یا اتهاماتی رو دارن متوجه میکنن که اونها دارن از زمین غرب بازی میکنن یا اونها رو متهم میکنن به این که به نوعی به وابستگی متهم میکنن. و اینجا هستش که روحانی سعی میکنه در حوزه کلامی با اونها وارد بحث بشه، منتها این صحبت ها تا در زمان منجر به اقدامات عملی نشه ظرفیت چندانی برای اثرگذاری نداره و به طب رئیس جمهور، رئیس جمهور توییتری نیست یا رئیس جمهور یک فعال سیاسی که صرفا فقط موضع‌گیری بکنه، بلکه باید اقدامات و برنامه‌هایی داشته باشه که در عمل بتونه مخالفین رو مهار کنه، که بررسی اوضاع نشون میده که چنین چیزی وجود نداره و اگر همین روال ادامه پیدا بکنه روز به روز دست دولت برای ایجاد ابتکارات در سیاست خارجی و تغییرات بسته‌تر میشه.
در این میان رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه ارشادها، حمایتها و دفاع قاطع رهبر جمهوری اسلامی از مذاکرات هسته‌ای نامید افزود که در غیر این صورت به گفته او دولت در پیشبرد برجام با مشکل مواجه میشد. اشاره حسن روحانی به حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای در مهر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به او در مورد برجام نوشت محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت نبود مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده ایران منتهی شود. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و از نمایندگان اصلاح طلب نیز شنبه شب با اشاره به بحث‌ها و تبادل نظرهای گوناگون میان نمایندگان مجلس و مسئولان هسته‌ای و سیاست خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسیری که باید در این مورد پیموده شود گفت امروز وحدت جهانی علیه ایران شکسته شده و را دستاورد بزرگ برجام دانست.
رئیس جمهور ایران گفته کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بود. بهروز کارونی گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید.
آقای خامنه‌ای باید هم از سال 88 ناراحت باشم. چون خواسته مسالمت آمیز مردم را اردوکشی خیابانی حساب کرد و مامورین خودش را به جان مردم انداخت و مردم را قتل عام کرد. باید ناراحت باشد.
در مورد صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای در مورد حصر و مسائل صلح شده‌اش باید بگم. آقای خامنه‌ای، صحبت‌های شما خیلی حقیرانه بود. من شرمنده شدم که شما رو باید به رهبری خودم بشناسم. اون چه که گفتین جز از حسادت و حقارت هیچ چیز دیگه ازش نمیشه تعبیر کرد. قدری به خودتون بیاین. آیت الله منتظری رو به یادتون بیارید. بدون اینکه تبلیغی بشه مردم از سراسر ایران ریختن برای کش جنازه ایشون و انشب بزرگی و به عظمت از ایشون یاد میشه. واقعا برای آخرت خودت فکر بکن.
آقای خامنه‌ای، ظلمی که شاه و عمالش در حق دکتر مصدق و آقای دکتر فاطمی کردن بعد از سالها دامنگیرشان شد. ظلمی که شما به آقای موسوی و همچنین سایر کسانی که در بند کشیده اید و در حصر گرفته اید می کنید دامن شما و خاندانتان را خواهد گرفت. پس این آخرین روزهای زندگی را قدر بدانید و جلوگیری کنید از آنچه که در انتظارتان است.
ای عزیزان و برادران و خواهران مسلمان شیعه، ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست و رهبرمان فرزند اولاد زهرا. اگر هم در این حقوق ها و پیش های حقوق اختلاف و فساد شده باشه هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت و قبل از ورود به بهشت در سر پل صراط همه اینها رسیدگی شده و بعدن وارد بهشت میشود. هیچ جای نگرانی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته فهرست 950 تن از مدیران دولتی که حقوقهای بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند برای ارائه در صحنه علنی مجلس آماده شده. دولت حسن روحانی در تازه ترین واکنش درباره حقوقهای نامتعارف بخشای تازه‌ای را ابلاغ کرده که بر پایه آن سقف پرداخت‌ها به مدیران دولتی با تمام مزایا نباید بیشتر از 19.5 میلیون تومان باشد. از رئیس جمالی بشنویم.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید که طبق بازرسی‌های انجام گرفته درباره مسئله حقوق‌های نجومی، حدود 950 نفر از مدیران دولتی حقوق‌های نامتعارف دریافت کردند. آقای محمدی شامگاه شنبه این اظهارات را در گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بیان کرد.
دیوان محاسبات من حیث المجموع اونچه که تا الان استخراج کرده بودند حدود 950 نفر از مدیران رو، اون هم در بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی بوده. اینها کف حقوقش از 15 میلیون تومان شروع شده، سقفش هم غالبا تا 50 میلیون تومانه.
به گفته ی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، طبق قانون حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد. او در این زمینه افسود که تخلف و سوء برداشت از قانون صورت گرفته است.
تمام این کسایی که دریافت‌های غیر متعارفی داشتند، مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداشتند. این مصوبه همه اینها باید به امضای رئیس جمهور محترم هم برسه. یعنی خب این یه توقفگاه کاملا مناسبی بود که میتونست از این چیزها جلوگیری بکنه، از این پرداخت‌های غیر متعارف.
در پاسخ به اظهارات این نماینده اصولگرا، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد در همین گفتگوی ویژه خبری گفت که دستورات دولت در زمینه نحوه پرداخت حقوق‌ها مشخص است، اما برخی نهادها از جمله نهادهای نظارتی خود را از اجرای قوانین مستثنا کرده‌اند.
نمی‌تونم بفهمم که به چه دلیل باید بعضی از دستگاه‌ها بیان اونجا خودشون رو مستثنا بکنن. حتی خود کسانی که نقش نظارتی دارند خودشون رو برن از قانون مستثنا بکنن. رتب خورده کی تواند که منع رتب کنه؟
پس از بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد حقوق‌های نجومی، برخی از مدیران شرکت‌های دولتی استعفا کردند و یا برکنار شدند. تا اینجای کار بیشتر افشاگری‌ها در این زمینه را رسانه‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی انجام دادند. برخی از این رسانه‌ها دولت را به کوتاهی در این زمینه متهم می‌کنند. دولت حسن روحانی قول داده است که به سرعت با مسئله حقوق‌های نجومی برخورد کند، اما در عین حال علت برخی از این نارسایی‌ها در نحوه پرداخت حقوق‌های نجومی را به کوتاهی و ضعف عملکرد دیگر نهادهای خارج از حیطه قدرت دولت مربوط دانسته است. علی مزروی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دوره ششم، ساکن بلژیک، معتقد است در مسئله حقوق‌های نجومی، کوتاهی مجلس در انجام وظایف نظارتیش در این زمینه پررنگ‌تر از دیگر نهادهاست.
من به نظرم اونچه که باعث به وجود اومدن این مجموعه شده عدم نظارتی بوده که مجلس بر این موضوع اعمال کرده. ببینید، مجلس این قدرت رو داره که بر همه نهادهای دولتی و حکومتی نظارت کنه و دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس هست، اصلا وظیفش این هست که بر عملکرد منابع عمومی در نهادها و دستگاه ها نظارت داشته باشه و اگر انحرافی از قوانین دید اینو گزارش بده. در این حال دولت هم میتونسته از طریق نهادهای نظارتی خودش این موضوع رو برش نظارت کنه و اگر اشکالی در کار میدیده اون اشکال رو مرتفع کنه. و حتی قوه قضاییه، برای اینکه سازمان بازرسی کل کشور هم این اختیارات رو داره که بر عملکرد نهادها و دستگاه‌ها نظارت کنه و گزارش بده. و خب الان مشخص میشه که این سازمان هم وظیفه‌اش رو انجام نداد.
با این حال به اعتقاد این عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس، اصلاح قوانین در نظام پرداخت هماهنگ میبایستی از سوی هم دولت و هم مجلس انجام بگیرد.
اشکال برمیگرده به متن قوانین و مصوبه های مربوطه. البته خب این یه بحث پیچیده‌ای هست، برای اینکه اونچه که مربوط به دولت میشه به قانون مدیریت خدمات کشوری برمیگرده، ولی این نهادهایی که الان محل بحثه مثل بانک ها، صندوق توسعه ملی یا شرکت های دولتی، اینها قوانین خاص خودشون رو دارن و به خصوص شرکت های دولتی زیر قانون تجارت فعالیت مونن. این بحث یک کمی پیچیده و تو در تو هست، اما قطعا بخشش به قوانین برمیگرده و حتما بایستی اصلاح بشه. این قوانین از طرف دولت و همطور از طرف مجلس میتونه این کار انجام بگیره.
در این میان وزیر اقتصاد در بخشنامه تازه‌ای سقف پرداخت حقوق به مدیران دولتی را مشخص کرده است. طبق این بخشنامه هیچ مدیر دولتی نمیتواند حقوقش با تمامی مزایای در نظر گرفته شده بیش از 19.5 میلیون تومان باشد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که گفته فهرست 950 تن از مدیران دولتی که حقوقهایشون بین 15 تا 50 میلیون تومان بوده برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید در مورد این حقوق ها. 2042-02-21-12-21-12.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بعد شما میتونید رادیو فردا رو ببینید، بشنوید و بخوانید از طریق سایت ما radiofarda.com و از طریق شبکه تصویری ما. هر روز صبح میتونید ما رو ببینید. اما از ایران فاصله بگیریم، بریم به کشور همسایه. بنابر گزارش ها از عراق، در پی 2 انفجار در یک مرکز خرید پر رفت آمد و یک محله عمدتاً شیعه نشین در بغداد، در بامداد یک شنبه 10 نفر کشته و زخمی شدند. ایلیا جزیری از منطقه همراه ماست و جزئیات رو با او دنبال کنیم. شمار قربانیان انفجارهای بامداد امروز در بغداد، ایلیا، همچنان در حال افزایش است. آخرین آماری که تا الان گفته شده چه است؟ ایلیا صدای منو میشنوی؟
اوکی.
من مطمئن نیستم که ایلیا صدای ما رو بشنوه و ما مشکل فنی داریم با ایلیا. قرار بود در مورد انفجارهای پی در یک مرکز خرید در محله عمدتاً شیعه نشین در بغداد در بامداد یک شنبه صحبت کنیم که ده ها نفر کشته و زخمی شدن. ما در تلاش هستیم دوباره ایلیا رو برگردونیم. ایلیا اگر صدای منو میشنوی میتونی در مورد شمار قربانیان انفجارهای امروز بغداد برای ما بگی؟
آزاد، اینطور که رسانه‌های عراقی و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی میگن شمار قربانیان انفجارهای امروز بغداد به بالای 130 نفر رسیده و در حقیقت اکثر قربانیان به خاطر انفجار الکراده، منطقه‌ای که اکثر ساکنان شیعه و مسیحی هستن، جان خودشون از دست دادن. انفجار بسیار بزرگی بود. در اون مهاجمان انتحاری از یک کامیون استفاده کردند و مردم در حال خوردن سحری بودند که این مغازه منفجر میشه. شمار زیادی مغازه و آپارتمان در آتش میسوزه. احتمال افزایش شمار قربانیان این انفجار وجود داره به خاطر اینکه هنوز تمام کسانی که احتمال میدن در این ساختمان ها بودن از زیر آوار بیرون کشیده نشدن. گروه خلافت اسلامی همینطور که میدونیم مسئولیت انفجارهای امروز بغداد رو بر عهده گرفت. انفجار دوم تقریبا یک ساعت بعد از انفجار الکراده در منطقه اشعب روی داد که شمار قربانیان گفته میشه بیش از 5 نفر هستن.
اما چه موضع‌گیری هایی شد علیه این حملات؟ مقام های دولتی عراق چه گفتند؟
حیدر عبادی نخست وزیر عراق به منطقه الکراده دیده و از محل انفجار بازدید کرده، اونجا با خبرنگاران مصاحبه کرده و بعده قصاص عاملان این انفجار رو داده و گفته گروه خلافت اسلامی به خاطر اینکه داره در جبهه های نبرد شکست میخوره دست به چنین اقداماتی میزنه و غیر نظامیان رو در منطقه مسکونی هدف قرار میده. اما حضور آقای حیدرعبادی آزاده به نظر میرسه باعث نشد که مردم تا حدی آرام بشن در این منطقه، برعکس خشمگین بودن و به سوی کاروان آقای علی‌عبادی اقدام به پرتاب سنگ، چوب و حتی فحاشی به آقای علی‌عبادی کردن. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه شده نشون میده که آقای علی‌عبادی بعد از حمله مردم به کاروانش به سرعت منطقه رو ترک میکنه. اونها از ناتوانی دولت عراق در برقراری امنیت در شهرهای مختلف به ویژه بغداد خشمگین هستند.
اشاره کردی به موضوع گروه خلافت اسلامی. این انفجارها در واقع چند روز بعد از این انجام شده که نیروهای دولتی عراق موفق شدن شهر فلوجه رو که مدت‌ها در کنترل خلافت اسلامی بود از دست اونها بگیرند. آخرین تحولات در مورد جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق چه است؟
در نزدیک های فلوجه نیروهای عراقی الان حرکت خودشون رو به سمت جزیره الخالدیه شروع کردن، منطقه در جنوب شهر رمادی یا در حقیقت در جنوب استان الانبار، که بازپسگیری اون برای نیروهای عراقی بسیار حیاتی است. شده که این منطقه پلی هست به دیگر مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی در استان الانبار. اما محور دوم جنگ با گروه خلافت اسلامی منطقه نینوا هست، استان نینوا که مرکزش شهر موصل هست. استاندار استان صلاح‌الدین همجوار استان نینوا پیشبینی کرده که در روزهای آینده بیش از 5000 تن از مردمی که از مناطق درگیری در اطراف موصل فرار کردن به استانش برسن. برای همین خواستار آمادگی ها برای استقبال از این آوارگان شده.
متشکرم از تو ایلیا جزائری، از منطقه همراه ما بود. در مورد انفجار دو بمب در بغداد شنیدید، پایتخت عراق، که به کشته شدن دست کم 120 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر منجر شده. خلافت اسلامی مسئولیت این انفجارها رو در بغداد به عهده گرفته. در سایت ما البته جزئیات رو میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
امشب هم اگر همراه رادیو فردا باشید میتونید بخش دیگری از .com رو بشنوید. شاید کمتر دیده شده باشه که شخصیتی وجود داشته باشه که کینه ای از شکنجهگرش نداشته باشه، یا شاید کمتر پیش بیاد انسانی رو ببینین که در برابر بی‌عدالتی تا آخرین حد توان خودش بی تفاوت نمونه و علیهش موضع بگیره. الی ویزل برنده نوبل صلح 1986 میلادی یکی از این افراد نادر بود که روز شنبه از دنیا رفت. از شاهین بشری بشنویم.
الی ویزل بازمانده کشتار اقوام، دگراندیشان و دگرباشان در زمان آلمان نازی، کنشگر، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل، کسی که از او با عنوان یکی از مهمترین راویان هولوکاست یاد شده، در سن 87 سالگی درگذشت. آقای ویزل نویسنده کتابی است به نام شب که خاطرات او را از دورانی که در اردوگاه آشویتس سپری کرده بود بازگو می‌کند. مادر و خواهر او در این اردوگاه به قتل رسیدند، ولی خود او از جمله بازماندگان این کشتار میلیونی است. او مبتکر بیانیه‌ای بود که با امضای ده‌ها برنده جایزه نوبل خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده و در آن سرکوب گسترده مردم ایران را محکوم کرده بود. آزاداندیشی این شخصیت برجسته به این دلیل بود که وی به هر گونه ظلم و ستم علیه انسان در هر نقطه جهان معترض بود، تا جایی که هنگام حملات اسرائیل به مردم غزه گفت پدران و مادران فلسطینی نیز همچون پدران و مادران اسرائیلی خواستار آینده‌ای پر امید برای فرزندانشان هستند، پس هر دو طرف باید در صلح به یکدیگر بپیوندند. وی 12 آذر 1388 طی سخنرانی در دانشگاه سنت لوئیس آمریکا گفت:
من به تفاوت میان انسان‌ها باور ندارم. نمی‌توانم باور کنم که کسی برتر از دیگری و یا در مرتبه پایین‌تر از دیگری قرار داشته باشد. من فقط بر این باورم که همه ما به یکدیگر تعلق داریم.
فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در تشریح شخصیت الی ویزل به رادیو فردا میگوید:
تا سالهای سال پرهیز میکرد از اینکه راوی فجایع هولوکاست باشه، اما وقتی که شروع کرد به نوشتن اون دوران، تبدیل به یکی از صادق‌ترین نمادهای بازگو کننده سالهای سخت حکومت هیتلری و فجایعی شد که یک حکومت نجات پرست نه تنها علیه یهودیان، علیه کولی‌ها، علیه تمام انسان‌های دیگری که حکومت هیتلر نژاد اونها رو کامل نمی‌دونست، برخاست و در مورد مظلومیت اونها مطلب نوشت، اما انسانی هم بود در این حال که حس کینه‌خواهی نداشت، حس تنفر نداشت و در طول تمام این سال‌ها نماد صلح بود و می‌خواست که از راه صلح، انسانیت، از راه کارهای مسالمت جویانه انسان‌ها به یکدیگر پیوند بخورند تا از فجایعی مانند دوران سخت حکومت نازی‌ها در اروپا جلوگیری بکنه.
آقای ویزل در سال 1986 برنده جایزه نوبل در زمینه صلح شد. کمیته نوبل او را چهره‌ای معرفی کرد که زندگی خود را صرف کرده است تا راوی کشتاری باشد که در جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها رخ داد. بشردوستی و بی‌تفاوت نماندن در مورد ظلم و ستم یکی از خصیصه‌های مهم الی ویزل بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، در گفتگو با رادیو فردا از این خصیصه الی ویزل می‌گوید:
من با ایشون در 3 سمینار مختلف ملاقات داشتم. خاطرات دردناکی از جنایات هیتلر و بلایی که سر یهودیان آورده بودند داشت و در هر جا که صدای مظلومی شنیده می شد در توان خودش سعی می کرد که به یاری او بره و از جمله یکی از افرادی که حمایت می کرد بعد از کشتار سال 88 بود که در خیابان دیدین چگونه مردم رو کشتند و چقدر دستگیر کردند، اعتراضی همراه با چند برنده صلح دیگر کرده بود به رفتار غیر قانونی و غیر انسانی حکومت ایران.
به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ستایش این شخصیت بشر دوست گفت: الی ویزل وجدان جهان بود. وی الگویی برای بشریت به شمار می رفت تا هیچگاه در برابر بی‌عدالتی کنارگیری نکند و در برابر رنج‌ها بی‌تفاوت نباشد. الی ویزل متولد سپتامبر سال 1928 بود و در شهر کوچکی در رومانی به سن نوجوانی رسید. علاوه بر خواهر و مادری که در اتاقهای گاز در آشویتس از دست داد، پدرش نیز بعدها به دلیل گرسنگی در اردوگاه بوخنوالد درگذشت. یکی از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری در زمان آلمان نازی، جایی که ارتش آمریکا خود الی ویزل را در سن 17 سالگی آزاد کرد. او سپس به دو خواهر دیگرش در فرانسه پیوست و در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. آقای ویزل پس از دریافت جایزه نوبل همراه همسرش بنیادی برای امور انسان دوستانه و حقوق بشری به راه انداخت. این کنشگر و راوی خاطرات هولوکاست دوم ژوئیه 12 تیر ماه در سن 87 سالگی در نیویورک درگذشت.
درباره الی ویزل شنیدید، راوی مشهور هولوکاست که در 87 سالگی درگذشته. او برنده نوبل صلح 1986 میلادی بود. شاهین بشری گزارش میداد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، امیدواریم بتونید به وبسایت ما مراجعه کنید که تغییراتی هم کرده و میتونید روی ابزارهای مختلف با شکل متفاوت ببینید سایت ما رو، radiofarda.com. اما بریم در آخر مجله شامگاهی رادیو فردا، قبل از اینکه صدای دیگر رو بشنویم، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با همکارم فریبرز غریب که از آلمان روی خط تلفن ماست. آقای غریب، اول از تیم ملی والیبال ایران شروع کنیم که در آخرین بازی لیگ جهانی با آرژانتین در تهران خواهد بود.
تیم ملی والیبال ایران امشب سومین و آخرین بازیش رو خانم اسدی در تهران هر هفته سوم لیگ جهانی 2016 مقابل آرژانتین باید برگزار کنه. از ساعت 9 شب به وقت تهران، به وقت ایران، تیم ملی والیبال ایران در دو بازی قبلیش که در تهران انجام داده، جمعه صربستان رو 3-2 برد در یک بازی بسیار خوب. دیروز برعکس والیبالیست‌ها سرحال نبودن، 3-0 به ایتالیا باختن و امشب هم آخرین بازیشون رو باید مقابل آرژانتین برگزار کنن. الان که جدول رو من نگاه می‌کنم، ایران در بین 12 کشوری که تو سطح اول لیگ جهانی والیبال دارن بازی‌ها رو برگزار می‌کنن، تا قبل از نتایج امشب البته در رتبه 9 ایستاده، شاید یه پله صعود کنه با برد آرژانتین، اما نمیتونه که به جمع تیم‌های دور بعد راه پیدا بکنه.
اما فوتبال جام ملت‌های اروپا 2016 هم امشب ادامه داره. آخرین بازی رو خواهیم داشت امشب، مرحله 1/4 نهایی ایسلند با فرانسه که میزبان هست. پیش‌بینی‌ها چطور هست، مخصوصا با درخشش نادر ایسلند تا امروز؟
بله، اشاره خوبی کردین. ایسلند شگفتی آفرین بوده. فوتبالی‌ها، علاقه‌مندان فوتبال که صدای ما رو میشنون، میدونن که هیچ کدومشون فکر نمی‌کردن که ایسلند تا اینجای جدول جلو بیاد. یکی از شاهکارهای این تیم پیروزی 2-1 مقابل انگلیس بود در 1/8 که خیلی سر و صدا به پا کرد. فرانسه البته یکی از مدعیان، چون میزبان و انتظار ازش خیلی بالاست. دو سبک متفاوت فوتبال، یکی از قدرت‌های درجه اول فوتبال اروپا فرانسه در مقابل یه تیم درجه 3 و شگفتی ساز. البته ایسلندی ها نشون دادن که در کار تیمی بسیار خوب عمل کردند، هرچند که ستاره درخشانی ندارن برعکس تیم فرانسه که خیلی ستاره داره و خیلی ستاره گران قیمت، اما ایسلندی ها ستاره ندارن، اما با انگیزه بازی میکنن، با تمام قلبشون به قول فوتبال یا بازی میکنن و میخوان شگفتی سازی رو تا آخر ادامه بدن. این میتونه به جذابیت های بازی امشب فرانسه و ایسلند که در پاریس برگزار میشه، این جذابیت ها رو خیلی بیشتر کنه
و تا حدی هم غیر قابل پیش بینی تر. درسته،
100% غیر قابل پیش بینی و نتایج همین جوری که داره با در بازی قبلی هم دیدیم خیلی خیلی داره به صورت غیر قابل پیش بینی پیش میره.
خیلی ممنونم از شما. فریبرز غریب بود، همکار ورزشی رادیو فردا، در مورد آخرین بازی لیگ جهانی والیبال شنیدید، تیم ایران با آرژانتین در تهران، و همینطور آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی فوتبال یورو 2016 ایسلند با فرانسه که امشب خواهد بود. اما در ادامه همچنان مجله شامگاهی ما ادامه خواهد داشت، با اشاره به اینکه میتونید آخرین خبرها رو از سایت ما دنبال کنید و آخرین گزارش‌ها، و اگر گزارش رادیویی بوده که از دست دادید و دوست دارید دوباره بشنوید یا دنبال کنید، حتما به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com، مخصوصا که سایت ما نونوار هم شده. بریم همراه بشیم با رویا کریمی مجد در برنامه هفتگی او، صدای دیگر در مورد مسائل و مشکلات زنان ایران بشنویم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. تا مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب به وقت تهران، ممنونیم از شما و شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اولین پرونده ورود به حوزه فمینیسم در جمهوری اسلامی گشوده شد. با من روی کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ورود به حوزه های فمینیسم، این اولین بار است که این عنوان اتهامی در ایران مطرح می شود. 18 روز پس از بازداشت هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران در مورد علت بازداشت هما هودفر، انسانشناس شناخته شده ایرانی، این عنوان را مطرح کرد. اما در جامعه زنان ایرانی و به خصوص در حوزه فعالیت‌های برابری طلبانه چه رخ داده که اکنون ورود به آنچه حوزه‌های فمینیسم خوانده شده جرم تلقی می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
من تصور نمی‌کنم در حوزه جنبش زنان یا فعالیت‌های برابری طلبانی جنسیتی اتفاق خاصی رخ داده باشه، ولی از اون سمت اتفاقاتی رخ داده. به این معنی که بعد از اتفاقات هسته‌ای مشخص بود که قدرت دست بالا در حاکمیت، یعنی رهبری و اطرافیانشون، سعی دارن که موج‌های بعدی ناشی از پیامدهای برجام رو کنترل بکنن و نگذارن که این موج به سایر حوزه‌ها گسترش پیدا بکنه. حوزه‌های متفاوتی مورد نظرشون بوده از سیاست خارجی تا داخلی. در مورد سیاست داخلی، اونا همواره تصورشون بر این بوده و تصور نادرستی هم نیست که یکی از اون حوزه‌هایی که موج خیزه و بعضی چیزها رو از ته میرو از ته جامعه و تا اندرونی خونه‌های اونا میاد، فعالیت‌هایی است که فعالان حوزه برابری جنسیتی و زنان به طور کلی انجام میدن. متوجه شدن که این فعالیت‌ها انقدر در جامعه گسترش پیدا میکنه و به جاهایی منجر میشه که اونا اصلا نمیپسندن و در نهایت از چیزی سر در میاره که با سبک زندگی اسلام ایرانی که نظام حاکم مبلغش هست و سعی میکنه اون رو به نحو تحمیلی و از بالا به مردم حقوق نبکنه فرق داره و حتی مخالف اونه. بنابراین اونجا رو یه نقطه خطر جدی دیدن، جزء اون دسته از موجهایی که میتونسته بعد از برجام به سراغش برن و مانع بشن که در اون حوزه فعالیت اتفاق بیفته، خصوصا که این نوع برخوردها همیشه جنبه بازدارندگی هم داره. یعنی از پیش در واقع میخوان به افراد بگن حواستون باشه که وارد این حوزه نشید و الا باهاتون برخورد میکنید.
اما چرا هما هودفر، انسانشناس 65 ساله ایرانی ایرلندی، به عنوان اولین متهم در جمهوری اسلامی با این اتهام مواجه شده است؟ زیبا میرحسینی، استاد مردم شناسی در لندن، معتقد است که بازداشت هما هودفر تنها یک بهانه است.
الان خواست عمومی برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز زیاده، مطالبات زنان زیاده و زنان وارد عرصه عمومی شدن و حق برای خودشون قائل شدن و با دستگیری هما هودفر میخوان اقرار کنن که نه، همه اینها یک توطئه است، از خارج اومده و منابعش هم خارجه و اهداف دیگری داره، در صورتی که اصلا اینطور نیست. هما هودفر عضو ولوم بوده، زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنن، که یک شبکه است، یه نتورکی که از زنان مختلف در کشورهای مختلف مسلمان و اونهای زنان مسلمانی که در خارج از دنیای اسلام زندگی میکنن هستن. کارش کاری محقق بود و به نظر من این برای اینه که زنانی رو که در ایران هستن و در این زمینه کار میکنن وادار به سکوت بکنن و همینطور زنان نماینده مجلس و صاحب منصبان، برای اینکه اونها در شرایط مختلف در سالهای مختلف کسانی بودن که برای حقوق زنان کار کردن، میخوان اونها رو هم وادار به سکوت بکنن. بکنن، مشروعیت ازش بگیرن و در این حال هم مسئله حقوق زنان رو که خیلی مربوط به حقوق بشره به صورت یه توطئه جلوه بدن.
حسین غازیان نیز معتقد است که برای کسانی که چنین پرونده ای را گشودند، نام اولین متهم این پرونده مهم نیست.
معمولا در این موارد یکی از مسائلی که وجود داره اینه که فردی که دچار مشکل شده گاهی اوقات فقط قربانی و این پیامی است برای سایر فعالان و اون عبارت است از این که اگر کسانی وجود داشته باشن که در این حوزه هایی که از نظر اونها مغایره اون نوع از سبک زندگی است که اونها میخوان ترویج کنن و اینا امکان رفت آمد آزادانه به ایران داشته باشن، اینا ممکنه آدمای خطرناکی باشن، حتی ممکن سیاسی نباشن یا از نظر سیاسی آدمای مسالمت‌جویی باشن، اما اونا به این جنبش نگاه نمیکنن، به این جنبه نگاه میکنن که این آدما رابط هستن بین یک فرهنگ دیگر و این فرهنگ و رفت آمد آزادانه اینا در واقع تسهیل این نوع از ارتباطات فرهنگی و انتقال اون ارزش ها و گرایش ها و به این ترتیب به خطر انداختن اون نوع از سبک زندگی که اونها میخوان ترویج بدن در جامعه. بنابراین با زدن این افراد هشداری میدن به سایر کسانی که در صدد هستن یه وقت برن و بیان. اینجا شخص ممکنه قربانی بشه تا این پیام به گوش دیگران هم برسه و اونا هم متوجه بشن که اگر بخوان به این سبک ادامه بدن با مشکل روبرو میشن و به این ترتیب اونا تلاششون ممکنه به هدف برسه، به این معنی که مانع این نوع از ارتباط بشن و یک گسست و فاصله بندازن بین فعالان داخل و فعالان خارج و این دوگانگی رو امداد عمق ببخشن.
آنچه حسین غازیان بر آن انگشت گذاشت، عمق بخشیدن به فاصله میان زنان ایرانی و محققان زن خارج از کشور، زمانی معنا می‌یابد که نگاهی به مجموعه فعالیت‌های هما هوتفر کنیم. تخصص هما هوتفر 65 ساله انسانشناسی اجتماعی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، فمینیسم و توسعه است. او مطالعاتش را در مورد جهان اسلام و کشورهای مصر، افغانستان، پاکستان و ایران متمرکز کرده است. آنگونه که زیبا میر حسینی میگوید، شاخص‌ترین فعالیت هما هوتفر کتاب اوست که در سالهای اخیر منتشر شده است.
سیاست‌های انتخاباتی و سهمی جنسیتی، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از خصوصیات کارهای خانم هوتفر این بوده که نه تنها دید مردم شناسی داشته، بلکه یک کار تطبیقی بین جوامع مختلف می‌کرده. هم در مصر کار کرده بود، هم در پاکستان کار کرده بود و در افغانستان یک نقش خیلی مهمی داشت در آموزش زنان و همینطور در مورد مسائل حقوقی.
هما هوتفر در سال 89 در توضیح یافته‌هایش در کتاب سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه بندی جنسیتی در کشورهای مسلمان گفته بود:
کشور مثل ایران یا کشورهای ترکیه تعداد زنایی که رای میدن یا مساوی مرداست، بعد وقت بیشتره. بنابراین اشکال این که زنها تو پارلمان نیستن ساختار سیاسی کشور هستش که جلوگیری میکنه از اینکه زنها نماینده مجلس بشن یا اینکه در پست‌های تصمیم گیرنده شرکت داشته باشن.
هما هوتفر اسفند ماه سال گذشته نیز در گفتگو با مجله زنان امروز منتشر شده در ایران نگاهی دوباره داشت به مسئله سهمیه بندی جنسیتی در کشور ایران. با این همه زیبا میر حسینی پژوهش‌های او را سیاسی نمی‌داند و می‌گوید:
تمامم کار علمی بودن، یعنی چیزی که جنبه سیاسی داشته باشه در کار خانم هوتفر نبوده. البته عنوان یک مردم شناس به فرهنگ نگاه می‌کرد، به مسائل زنان نگاه می‌کرد و هر چیزی رو که شما بخواید نگاه کنید یه بعد سیاسی داره. چیزی که واقعا اینجا خیلی قابل تعجبه اینه که خانم هوتفر از مردم شناسانی بود که خیلی مورد انتقاد قرار می‌گرفت، برای اینکه تصور این بود که ایشون یک تصویر خیلی مثبتی از جمهوری اسلامی نشون میده و همه این هم روی کارهای تحقیقیشون بود. یعنی واقعا یک آدم کاملا بی‌طرفی بود در کارهای تحقیقی، یعنی نمی‌تونیم بگیم که کارش یه کاری بود که بشه گفت سیاه‌نمایی می‌کرده.
این اولین بار در جمهوری اسلامی است که ورود به حوزه فمینیسم به عنوان عملی مجرمانه معرفی می‌شود، جرمی که به نظر کاوه احسانی استاد مطالعات بین‌الملل نیز حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز عنوانی مجرمانه تلقی نمی‌شود.
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست، دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود این که جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه، ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه. پژوهش‌های متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی. در حال جزء رفرنس‌های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون. مثلا یه سری مقاله داشته که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چجوری فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا تبدیل یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خودشو کنترل بکنه.
با همه ی تحقیقات مختلفی که هما هوتفر در حوزه مسائل شخصی و خانوادگی زنان داشته، اکنون به گفته خانواده‌اش در حالی که دچار بیماری نادر است، نزدیک به یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. کاتالین هوتفر، خواهر خانم هوتفر، می‌گوید:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چیشون رو نگه داشتن اونجا.
به گفته خانواده هما هوتفر، پس از نزدیک یک ماه از بازداشت وی، او هنوز به وکیلش دسترسی نداشته و تماس تلفنی با خارج از زندان نداشته است. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید با ما از طریق ایمیل هم در ارتباط باشید. zan@radiofarda.com به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از رادیو فردا با شما هستیم.